کار هستن، ولی مثلا
من وجود نداره و خب در واقع مدیریت حوزه هم از بنده خواستن که من در واقع خودم کمک کنم، اگر جایی نیاز دیدم
درسته
خودم کمک کنم، منتها من یه بخشی از زمانها و مواقعی هم که از شعر خودم استفاده کردم به خاطر این بوده که احیانا بودجه نبوده که ما بخوایم شعر
پولی هم به شما داده نشده، یعنی بابت هیچ کدوم.
نه من حتی یک ریال بابت شعرها یا آهنگهایی که در واقع خودم ساختم دریافت نکردم.
حالا برخی گلایه میکنن، میگن برخی از مسئولین خودشون تو بازار هستن، مثلا توی نظارت سینماست ولی خودش زینف و مثلا کارگردان فیلم سازه، توی حوزه نظارت شعر و ترانه است، خودش هم شعر و ترانه میفروشه و واگذار میکنه. یا خودش یه مدیریتی داره، مثلا چند ماه پیش یک ترانه‌ای که به همایون شجریان داده شده بود، یک ترانه فاخری هم بود، دیدیم که این ترانه است که مشکل حتی قافیه داره آقای عرفانپور. بعد بررسی کردیم دیدیم شاعر مثلا یکی از مدیران راوتومی یکی از مراکز فرهنگی است، برخی از تماس ها از طرف این مدیران باعث شده که بودجه و منابع دولتی در اختیارشون باشه، امکان تماس با خواننده های درجه یک رو هم داشته باشن، اما از شبه شعرهای خودشون بهره میگیرن برای اینکه آثار خلق بشه. این یک تذکری بود که خیلی بارها داده شده، یعنی یک تعارض منافعی است دیگه. تو برخی از این شعرهای ما هم یک افرادی حضور دارن انگار آثار دیگران رو رد میکنن که صرفا آثار خودشون به سرانجام برسه. خواستم این رو از زبان شما هم بشنوم چون تجربه هر دو رو دارید.
فارغ از مسئولیتی که به ما سپردن، خب هم قبل از اون فعالیت داشتم در حوزه ترانه سرایی و شعر و با جای مختلف، که اتفاقا از زمانی که ما مسئولیت پذیرفتیم خیلی از همکاری ها با جای مختلف قطع شد، به عنوان اینکه مثلا خب فلانی اگر ترانه سرایی خودش یه مجموعه فعالیت میکنه و اونجا داره کار میکنه و همه کارهایی هم که احیانا که تعدادش هم زیاد نیست از شعر خودم استفاده کردم، عرض میکنم یا محدودیت زمان داشتیم یا محدودیت بودجه داشتیم.
درسته.
و نیاز بوده که در واقع و واقعا من دلم نیومده که حالا یه شعر ضعیفی یا یک شعر نامناسبی از جایی انتخاب کنم یا به در واقع یا نه کسی سفارش بدم که بخواد دو ساعته یک شعری رو صرفا برسونه که یه تولیدی کرده باشیم. از این جهت از لحاظ فنی تلاشم برای این بوده که اون شعرهایی که از خودم تولید شده تمام قد بتونم پشتش واسم و در واقع
آثار قابل دفاعی دست کم تولید بشه.
منافع هم که هیچ منفعتی در کار نبوده و
درست چیزی به شما داده نشد.
بابت بله من بابت صرفا وظیفه‌ای که داشتم درسته. بابت تولید خوب که اونجا صورت بگیره این در واقع اتفاق افتاده و باز هم در همین مدت پذیرای همه نقدها و نکات هم بودیم و
بود.
همین تلاشی هم که داره میشه بابت این هست که من در واقع بتونم از ظرفیت همه به خصوص جوان ها
انشالله بهره ببرید به امید خدا. خدا قوت بهتون میگم.
برخی از کارهایی هم که بنده گفتم یکیش همون کاری بود که خدا توفیق داد برای حاج قاسم نوشتم که قاسم هنوز زنده است.
بله.
که از کارهای معدودی که از شعر من استفاده شده مثلا یکیش اون بود.
درسته.
که الحمدلله خب
انشالله توی فرصتی بازم پخش میکنیم. خیلی متشکرم. درود بر شما آقای عرفانپور. موفق باشین. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب دوست دیگرم سلام کردن. سلام بر شما. نوشتین بنده حتی یک بار هم نشنیدم که آقای رئیس جمهور از کلمه شیوه نامه استفاده کنن، لطفاً یک بسته برشون بفرستید در مورد استفاده از واژه‌های فارسی. ما با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقیم و زنده در رادیو ایران صحبت کردیم، از ایشان درخواست کردیم به عنوان نماینده فرهنگ ایرانی در کابینه در هیئت دولت یادآوری بکنند به مسئولان دیگر از جمله به آقای رئیس جمهور که از واژه‌های فارسی استفاده بکنند. چند ماه از این گفتگوی ما می‌گذرد، هیچ واکنشی ندیدیم و نشنیدیم. خانم عودباشی سلام بر شما، خوش آمدین به کافه هنر.
من هم سلام سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه کافه هنر. اگر اجازه بدید خبرها رو
بفرمایید. بله، در مورد خبرها
خواهش میکنم. کتاب آفتاب در محراب روایت داستانی از زندگی امام علی علیه السلام به زودی توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار کتاب میشه. این کتاب به قلم آقای بهزاد دانشگر به نگارش در اومده.
بله.
همچنین همزمان با 94مین سال روز تولد امیر هوشنگ ابتهاج، آلبوم تا صبح شب یلا با شعرخوانی این شاعر و آثار آهنگسازان برگزیده موسیقی کلاسیک دنیا پیش روی مخاطبان قرار میگیره.
بله.
همچنین آقای کیوان نخعی نویسنده و کارگردان تئاتر از انتشار دو نمایشنامه با عناوین بازی نامه نوروز و طربنامه
بازی تحید. نامه نوروز احتمالاً. بله
بله بله بله و طربنامه شهر خیال در سال جدید خبر دادن که پیش از این هر دو نمایشنامه در جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی اجرا شده.
اجرا شدن. خیلی خوب.
همچنین آقای عبدالله اسفندیاری تهیه کننده پیشکسوت سینما اعلام کردن اکران نوروز به رونق گذشته نخواهد بود و رغبت تهیه کنندگان و پخش کنندگان آثار برای گرفتن اکران نوروز خیلی افت کرده.
بله.
همچنین آقای مجید مجیدی در وبینار عرفان در سینمای ایران در اسپانیا گفتن که فکر میکنم جهان امروز که پر از خشونت و بحران شده است، بیش از هر زمانی از زبان مشترک انسان خالی هستش. ایشون گفتن در ادامه که حلقه مفقوده جهان امروز حلقه مفقوده جهان امروز ما همین فطرت انسانی است. از این منظر سینما با به کار گرفتن این زبان قابل فهم برای همگان میتواند نقش خیلی مهم و اساسی بازی کند. همچنین آقای اکبر زنجانپور معتقد هستند که باید محیط پیرامون مجموعه تئاتر بشر از رفتارهای مزاحم پاک بشه.
بله. سالهاست. بله.
بله.
پارک دانشجو رو میگن یک شرایط بدی داره، قاچاق فروش ها اونجا هستن، در کنارش تئاتر شهر، یک کسانی رفتارهای نامتعارف دارند، حتی به لحاظ اجتماعی اینا قابل پیگرده، ولی در کنار یک مرکز فرهنگی سالهاست که به این موضوع رسیدگی و توجه نشده. خیلی متشکرم. خبر دیگری هم اگر هست بفرمایید. یک فرصت داریم.
بله. نمایش اطلسی های لگدمالی شده به کارگردانی پوریا پور همدانی.
بله.
از فردا 10 اسفند ماه ساعت 17:30 در خانه نمایش مهرگان روی صحنه میره. همچنین پروژه کنسرت تئاتر مرگ گرم به کارگردانی و نوشته محمد رضا عطایی که قرار بود آذر ماه سال جاری در مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره، اما به دلیل متوقف هایی که به خاطر سالن های نمایش داریم این ماجرا به تعویق افتاد. حالا قرار شده این پروژه فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال 1400 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه بره.
انشالله. خیلی متشکرم خانم عود باشی. درود بر شما. انشالله تا یک فرصت دیگر. خداحافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم دوستان عزیز. کتاب پایان. این برنامه رو هم دنبال کردید. کافه هنر 90 نشانی ما در فضای مجازی. سپاسگزارم از همه دوستان. به مسائل روز هم و مواردی که شما اشاره کردین حتما در برنامه‌های دیگر خواهیم پرداخت. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
امیدوارم برنامه امروز کافه هنر رو پسندیده باشید. اگر هر برنامه رو از دست دادید به سایت رادیو ایران مراجعه کنید، www.radioiran.ir. 16:40 سیاره یابی.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. سلام. آمیختن طبیعی رنگ‌ها چون پیوند عاشقانه انسان‌ها زیباست. رنگ آبی رنگ خاکی رو در آغوش می‌گیره، چنان که آسمان زمین رو. و از این پیوند درخت و سبزه و گل و گیاه و دریاچه و جویبار پدید میاد. نقاش همچون باد بر رنگ‌های گزیده خیش می‌وزه. یک بار دیگه با سیاره آبی مهمون شما شدیم. من فاطمه میناخانی و سیما پاتیمار تهیه کننده و شیما اهدایی وند صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه امروز درباره تشکیل شعب رسیدگی به جرایم زیست محیطی با شما صحبت می‌کنیم. برای برخورد با منتشر کنندگان فیلم‌ها و تصاویر شکار حیوانات و همچنین افرادی که اقدام به تخریب اراضی جنگلی می‌کنند، تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان محیط زیست و پلیس سایبری به منظور پایش جرایم مرتبط با قوانین زیست محیطی در فضای مجازی امضا شده. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره گفتگو می‌کنیم با سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست. جناب سرهنگ سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی در کار خانم میناخانی و شنوندگان محترم.
بزرگوارید. از ضرورت تشکیل شعب رسیدگی به جرایم زیست محیطی بفرمایید.
ما در روز محیطبان خدمت ریاست محترم قوا قضاییه از اطلاع اطلاع رسیدیم به اتفاق چند تر از محیطبان ها.
بله.
ریاست محترم قوا تاکید بر این موضوع داشتن که در تمامی استان ها شعبی با آموزش هایی که قضات محترم یعنی اون شعبه مربوطه در حوزه محیط زیست باید ببیند، شعب ویژه‌ای برای تسریع در رسیدگی در جرایم زیست محیطی در کلی استان ها در دادگستری ها تشکیل بشه.
بله.
یکی از موضوعاتی بود که خود ریاست محترم قوا قضاییه بهش پرداختن و الان هم الحمدلله در اکثر استان این اتفاق افتاده. شعبه های ویژه‌ای که همون قاضی محترم برخلاف شعبه اشافه کامل به قضای زیست محیطی و جرایم محیط زیست دارن و همچنین تسریع در رسیدگی این پرونده ها، یعنی از اطلاع به وقت اینا جلوگیری میشه که اگر تخریب در محیط زیست در کوتاه‌ترین زمان ممکن جلوگیری بشه که آسیب بیشتری به طبیعت و محیط زیست نرسه.
انشالله. مشخصا شامل چه نوع جرایمی میشه؟ جنگلداری رو هم شامل میشه؟ ماجرای جنگل ها رو هم در بر میگیره یا نه؟
ملاقاتی که با ریاست محترم قوا قضاییه به اتفاق محیطبان از کردم داشتیم در حوزه محیط زیست صحبت شد. جرایمی که حالا آلودگی های زیست محیطی، آلودگی هوا توسط کارخانه ها و غیره و همچنین عامل های انسانی در آلودگی هوا، آلودگی آب، تخریب طبیعت به ویژه در مناطق چهارگانه، هر گونه تخریب، تصرف، مباحث شکار و خود تعرض به محیطبان‌ها، درگیری با محیطبان‌ها، اینا در این شعب به قید فوریت رسیدگی میشن.
اما بهتر نیست که با فرهنگسازی جلوگیری کنیم از مراجعه به این شعبات؟
ببینید، برای حفظ محیط زیست کشورمون یا امانتی که از نسل آینده حالا پیش ما هست و از گذشتگان هم به ما رسیده.
بله.
و ما نباید به عنوان ارث به این موضوع نگاه بکنیم که هر جو دلمون بخواد ازش بخوایم برداشت بکنیم. در حدی باید استفاده بکنیم از بحث محیط زیست، یعنی آب و هوا و خاک کشور، که برای آیندگان هم همین بماند، چون بقای ما در گروه محیط زیست هست. دو اقدام، هم ایجابی هم سلبی، هماهنگ باید جلو بریم. من فقط الان بپردازم بگم اقدامات صرفاً اجتماعی و فرهنگی، یعنی اقدام سلبی، بعضن بعضی افراد واقعا خیلی کمتر اصلا این موضوع، یعنی تأکید سازمان و انرژی که سازمان میذاره برای اقدامات سلبی و برخوردی در حد شاید زیر 1%. 99% انرژی ما مثلا به خود محیط بارا با تاکید کردیم شما معلمان فرهنگی سازمان محیط زیست هستید تا اینکه بخوام با سلاح بخوام با یک شکارچی غیر مجاز درگیر بشن.
بله.
ما ببینید ما محیط بارا رو سال گذشته قبل از بحث کرونا یک ساعت با محیطبان با هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش با کلیه مقاطع تحصیلی فرستادیم در مدارس میرفتن برای دانش آموزان در بحث موجود صحبت میکردن، اهمیتش، طریقه حفظش و به اندازه استفاده کردنش، استفاده در حدی که بالاخره برای آیندگان ایجاد خطر نشود. همین ها در حالا با توجه به مقاطع تحصیلی در محیطبانایی که آموزش دیده بودند داشت تدریس میشد، خیلی هم خوب بود. در مواد مختلف فضای مجازی در رسانه ها و الحمدلله خود رسانه ها و خود فضای مجازی دوستانی که اونجا حالا بسترش رو دارن خیلی خوب کمک کردن، اقدامات فرهنگی خیلی خوب. من با شما موافق هستم که اقدامات فرهنگی برای افتماعی باید پیشی و در قدم اول باشین استاد اقدامات سلبی. این رو موافقی ما هم در یگان حفاظت به اتفاق محیطبان و خود سازبار با همین حالت داریم کار رو دنبال میکنیم.
انشالله که موفق باشید، خسته نباشید، میگیم به شما و همکاران محترمتون. امیدواریم که شعبی که تشکیل شده باعث بازدارندگی بشه و شاهد تخریب کمتر محیط زیست باشیم، اصلا شاهد مراجعه کمتر به شعب محیط زیستی بشیم.
انشالله. منم از شما و برنامه خوبتون در راستای اصلاح محیط زیست کشور و محیط زیست جهان تشکر میکنم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. خدا نگهدار. گفتگو کردم با سرهنگ جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست. ارتباط با برنامه سیاره آبی از طریق سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشید. موضوعات مورد نظرتون رو به ما اطلاع بدید تا بتونیم پیگیری کنیم. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه و عواملش میتونید به صفحه سیاره آبی در سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. شما تو خونتون گل و گیاه دارید؟ هر روز بهشون رسیدگی می کنید؟ از روش نگهداریشون اطلاع دارید؟ اگه زرد بشن نگران می شید؟ ما در این بخش می خواهیم شما رو با یک گل و نحوه نگهداریش آشنا کنیم. به اتفاق توضیحات یکی از کارشناسان این حوزه رو می شنویم.
همه ما یه ویژگی خاص داریم که فقط مال ماست و همینه که ما رو متمایز میکنه، مثل گل و گیاه. تا حالا به نقش و رنگ برگ‌های گل و گیاهتون دقت کردین که هیچ کدوم مثل هم نیستن؟ حتی با وجود این همه گونه از گل و گیاه، گل‌هایی که توی یه خانواده هستن هم مثل هم نیستن. امروز میریم به سراغ خانواده بزرگ و رنگارنگ آگلون ما. این گیاه رو باید جای قرار بدین که نور غیر مستقیم و خوب دریافت کنه. توی نور کم هم زنده میمونه ها، گه مقاومیه، اما اگه خاکش هم غنی نباشه این دوتا عامل باعث میشه که برگای جدید گیاه شما کوچیک باشن. پس یا خاکش رو عوض کنین یا بهش کود بدین. حالا جلوتر بهتون میگم که از چه کودی و چه زمانی استفاده کنین. یادتون هم باشه که نور مستقیم خورشید باعث سوختگی برگای گیاه شما میشه، مخصوصا این که بخواید توی اون نور آبیاری هم انجام بدین. پس آبیاری رو بذارین صبح زود یا عصرها که هوا کمی خنک‌تره. البته این با آب و هوای شهرتون هم بستگی داره ها، پس به این نکته هم توجه کنین. آبیاری ما یه گیاه رطوبت دوسته، پس اگه آبیاریش کم باشه ممکنه که برگای زرد، قهوه‌ای، خشک یا حتی جمع بشن. پس بهتره که توی فصل بهار و تابستون که هوا گرمتره عمق خاک رو چک کنین. اگه کمی مرطوب بود میتونین بهش آب بدین، اما توی فصل زمستون که هوا سردتره بذارین خاکش کاملا خشک بشه و بعدش آبیاری کنین. توی شهرهای شمالی کشور چون آب و هوا خودش رطوبت داره نیازی نیست که این کار رو انجام بدین یا کمتر انجام بدین، چون ممکنه که روی سطح خاک گیاه شما سفیدک ایجاد بشه. رطوبت بیش از حد هم باعث زرد شدن یا قهوه‌ای شدن ساقه گیاه میشه و در نهایت ریشه ها رو از بین میبره. از اون طرف هم رطوبت گیاه نباید کم باشه، وگرنه باعث میشه که دور و بر برگ‌های گیاه شما خشک بشه و گیاه برگاش لوله بشه. همونجور که قبلا گفتیم گیاه رطوبت دوستیه، پس بعد خاکی که براش استفاده میکنیم زهکش خوبی داشته باشه. ترکیب خاک برگ، پرلیت، پیتماس و کوکوپیت براش عالیه. اینجوری اگه تازه کار هم باشین و آبیاریتون بیش از حد بشه کمتر براش مشکل پیش میاد. سوراخ زهکش و گلدون هم بررسی کنین که مسدود نباشه، چون اگه مسدود باشه آب توی گلدون جمع میشه و ریشه گیاه پوسیده میشه. از اون طرف هم خاک گیاهتون نباید سفت باشه، اینجوری گیاه نمیتونه توی خاک حرکت کنه و به رشدش ادامه بده. آب نانوما توی فصل تابستون میتونه تا حدی گرما رو تحمل کنه، اما به شدت سرماییه، پس جلوی باد کولر یا بیرون توی سرما قرارش ندین چون بیحال آویزون میشه. معمولا گیاهان رنگی که نقش و نگار جذابی هم دارن رو دوست داریم براق‌تر کنیم و زیباییشون رو دوچندان کنیم، اما یادمون باشه که براق کننده های شیمیایی میتونن جلوی تنفس گیاهمون رو از طریق روزنه هاش بگیرن. پس بهتره که به جای اون از یه دستمال نرم و مرطوب استفاده کنیم و همین هم فرصت خوبیه که به گیاهمون نگاه کنیم، ببینیم یه وقت تار عنکبوت روش نبسته باشه، یه وقت آفت و مشکلی پیدا نکرده باشه. برای تقویت گیاه آگلونوما میتونین از کود سبیس یا کودهای مخصوص گیاهان آپارتمانی توی فصل رشد یعنی بهار و تابستون ماهی یه بار استفاده کنین، اما توی فصل زمستون کوددهی نکنین. بهترین زمان تعویض گلدون برای هر گل و گیاهی بهار و تابستونه. وقتی ریشه گیاه آگلونوما از انتهای سوراخ زهکش بیرون زد، وقتشه که به یک یا دو ساز گلدون بزرگتر متناسب با اندازه ریشه گیاه منتقلش کنید. بیشترین مشکلی که برای گل و گیاه پیش میاد اینه که گلدون رو بزرگ در نظر میگیرن و فکر میکنن چون گلدون بزرگه باید آبیاری رو هم بیشتر انجام بدن و این باعث زرد یا قهوه‌ای شدن برگ‌ها یا شل آویزون شدن گیاهتون میشه. میدونستین این گیاه گلم میده؟ ولی وقتی برگاش اینقدر قشنگی که ما رو جذب میکنه دیگه چه نیازی به گل هست؟ گلا رو ازش جدا کنین تا گیاه انرژی صرف گل دادن نشه و بتونه رشد خوبی داشته باشه.
شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. تا به حال چیزی درباره اصطلاح هیدروپونیک شنیدید؟ هیدروپونیک اصطلاحی در علم باغداریه. روشی در صنعت کشاورزی امروز جهانه که گیاه به جای اینکه مثل روش سنتی در خاک رشد و نمو کنه، در سیالی از محلول‌های غذایی قرار می‌گیره تا زمینه هماهنگی برای رشد گیاه به صورت هیدروپونیک فراهم بشه. روش هیدروپونیک مثل هر روش گلخانه‌ای معایب و فوایدی داره که باید در نظر داشت. در روش هیدروپونیک آلودگی خاک مشغله ذهنی گلخانه‌دار نیست و نیازی به ضد عفونی نخواهد بود، چون آب به صورت چرخشی در حرکته. در مصرف آب صرفه‌جویی میشه و هزینه تمام شده ی تولید کاهش پیدا میکنه. کشاورزی مبتنی بر علم راهی برای حفظ محیط زیست پایداره. همه چیز این جهان، همه جانداران، همه کوها، همه جنگلها، همه چون روز نخست پیدایش صفا و صمیمیت خود رو حفظ کردن و تنها این انسانی که قدر این نعمتها رو ندونسته. ما باز هم با سیاره آبی با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
برنامه سیاره آبی امروز رو هم با هم شنیدید. جالبه بدونید که در سالهای 1396 تا 1398 حدود 1,000,000 اصل نهال در مساحت 1,200 هکتار در دانشگاه‌های کشور کاشته شده و نهال‌ها غرس شده. اگرچه فقط غرس نهال مهم نیستش و مراقبت و نگهداری از اون و حفظ اون خیلی اهمیت داره، اما این موضوع یکی از حرکت‌های فرهنگ زیست محیطی مؤثر در حفظ و بازسازی عرصه‌های طبیعیه که میتونه در همه مراکز دولتی، خصوصی، در همه فضاهای آموزشی و فرهنگی کشور انجام بشه. امیدوارم قدر وجب وجب خاک ایران رو بدونیم.
Thank you. ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.